سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بوده است. نتایج دیدار مقامات ارشد افغان از ایران و انتظار می رود مذاکرات دو روزه امریکا و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. گذرگاه تورخم برای صادرات اموال تاجران افغان باز شد. مقامهای افغان میگوین هفته گذشته را مرگبارترین هفته در جنگ 19 سال افغانستان خواندند. گفتگو روی پیمان جدید کاهش سلاح استراتژیک امروز آغاز می شود. مقام‌های افغان هفته گذشته را به خاطر خشونت‌های طالبان در طول 19 سال جنگ افغانستان مرگبارترین هفته خواندند. شورای امنیت ملی میگوید طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را راه اندازی کرده که در نتیجه آن 841 نیروی امنیتی و دفاعی افغان کشته و زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید در این خشونت‌ها 147 غیر نظامی نیز کشته شدند. او افزود
هفته گذشته در 19 سال گذشته خونین‌ترین هفته از لحاظ امنیت و خشونت در افغانستان بوده. توقعی بود که طالبان افغان کشی را ختم کنند و بر صلح دائمی کارهای عملی را انجام بدن. برعکس طالبان خشونت کردند، افغان‌ها را به شهادت رساندند و هیچ گونه اقدام عملی بر صلح نکردند.
او در پیامی که به رسانه ها فرستاده همچنان گفته که وضعیت کنونی قابل قبول نیست. مقام های شورای امنیت ملی افغانستان میگویند دوام خشونت ها به روند صلح صدمه میزند. هرچند طالبان درباره ادعای تازه مقام های حکومت افغانستان چیزی نگفتند، اما آنها در هفته گذشته مسئولیت چندین حمله را به عهده گرفتند. مقام‌های محلی ننگرهار از بازگشایی گذرگاه تورخم برای صادرات افغانستان خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لاری‌های پر از میوه و ترکاری تاجران افغان و وسایط دیگر می‌توانند از راه تورخم بگذرند. همانطور گونه که واردات صورت میگیرد در هفته 6 روز صادرات هم داریم. در جریان یک روز رفت آمد موترها مطابق امکانات صورت میگیرد. همه واردات و صادرات بر اساس طرز عمل وقایع برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام می شود. گذرگاه تورخم به خاطر همگیری ویروس کرونا از 3 ماه به این سو بر روی صادرات کشور مسدود بود. خوگیانی گفت از یک ماه به این طرف تنها اموال وارداتی پاکستان از این راه می گذشت. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش های را رد می کند که گویا بیش از 30 دستگاه تنفسی مصنوعی به پاکستان قاچاق شده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام ونتیلاتورهایی که به کشور ما کمک می شوند ثبت می شوند و به استاک مرکزی انتقال داده می شوند. این ونتیلاتورها از استاک مرکزی به شفاخانه ارسال می شوند. تمام این پروسه تحت نظارت و بررسی مستقیم وزارت صحت عامه قرار دارد.
تازگی خبرگزاری پژواک گزارش داد که بر اساس اطلاعاتش 32 دستگاه تنفسی مصنوعی که برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک شده بود به پاکستان قاچاق شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. روسیه و آمریکا قرار است امروز دوشنبه گفتگوهای دو روزه را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کنند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است. ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بلینکن لی مذاکره کننده ارشد امریکا برای گفتگو با سرگی ریبیاکوف معاون وزیر خارجه روسیه به اتریش سفر میکند. روسیه خواهان تمدید مواد پیمان استارت جدید شده که قرار است در ماه فوریه به سر برسد. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید کشتی مملو از مواد خوراکه برای تأسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیروز یک شنبه به ونزوئلا برسد. مقام های سفارت ایران روز شنبه در توییت این تحولات را موفقیت دیگری در آنچه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور خوانده شده اعلام کردند، اما آنان جزئیات بیشتر را نکردند. و گریگوری دیمیتروف ستاره تنیس بلغاریا به کووید 19 مبتلا شده است. ابتلای دیمیتروف به ویروس کرونا باعث شده که بازی وی در کروشا فسخ شود. او در بازی نهایی با نوواک جوکوویچ تنیس باز درجه اول جهان به میدان می رود. او خبر ابتلا به ویروس کرونا را دیروز یکشنبه در اینستاگرامش نشر کرد. دیمیتروف گفت او می خواهد مطمئن شود که هر کسی با او در تماس بوده باید آزمایش شوند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در برنامه می شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در این کشور بود. نتایج دیدار مقامات ارشد افغان از ایران.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال ادبای افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با ادبای افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان داد.
انتظار می رود مذاکرات دو روزه ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در این کشور بود. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، در حملات طالبان هفته گذشته بیش از 290 نفر کشته شده و 550 تن دیگه زخمی شدند. این دفتر همچنان تاکید کرده که گروه طالبا باید پیش از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی تمام زندانیا را رها کنند. در این حال گروه طالبا گفته که تمام زندانیا را آزاد می کنند. حمید حکیمی جزئیات دارم.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هفته گذشته را مرگبارترین هفته برای نیروهای امنیتی و دفاعی در 19 سال اخیر خوانده است. جابر فیصل سخنگوی این شورا در پیامی به رسانه‌ها گفته است که طالبان در هفته گذشته بیشتر از هر زمانی دست به خشونت زدند.
طالبان در هفته گذشته در 19 سال گذشته برخلاف افغانان بیشتر وحشت ایجاد کردند. انتظار می رفت که طالبان برای صلح کار کنند و خشونت را در مقابل افغانان کم کنند. وضعیت جاری به هیچ صورت قابل قبول نیست. برای اینکه یک صلح دائمی به میان آید، این حالت باید تغییر کند.
در خبرنامه ای که این شورا بر رسانه ها فرستاده آمده است که طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را در 23 ولایت انجام داده اند که در این حملات 291 نیروی امنیتی کشته و 550 تن دیگرشان زخمی شدند. بر بنیاد این خبرنامه در این مدت همچنین 148 غیر نظامی نیز کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملی چیزی نگفته است. این در حالی است که امیدواری ها در داخل و بیرون کشور به منظور آمدن صلح در افغانستان بیشتر شده و حکومت افغانستان به منظور تامین فضای اعتماد برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان است. اما طالبان بر رهایی زندانیانش به عنوان پیششرط آغاز این گفتگوها تاکید میکند. شورای امنیت ملی افغانستان با آنکه رهایی زندانیان را یک پیششرط نمیداند، اما میگوید که پیش از این از طالبان خواسته بود که تمام زندانیان در بند این گروه را رها کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی میگوید که تا به حال بیش از 3000 زندانی طالب از بند رها شدند، اما باید شمار دقیق زندانیان هر دو طرف نیایی شود. طالبان هم تایید میکنند که تمام زندانیان دولت افغانستان را رها میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شمار محدودی از زندانیان موجود است که به زودی رها میشوند. آقای مجاهد افسود که اخیراً نیروهای امنیتی افغانستان به زندانهای این گروه حمله کردند تا زندانیان را رها کنند و همچنین زندانیان زیادی در مناسبت‌های مختلف مانند رمضان و عید از بند رها شدند. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی میگوید که هر دو طرف باید هر چیز زودتر گفتگوی صلح میان افغانان را آغاز کنند.
تنها مشکل شاید مشکل همی باشه که اینا از طرف حیط مذاکره کننده دولت یک تعدادشان مریض کرونا هستند، لیکن بازم بهتر خواهد بود که همون کسایی که جور هستند رفته میتونن اونا بروان و مذاکرات شروع شود.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان که آغاز شده پس از نهایشتن آن مذاکرات آغاز خواهد شد. این در حال است که تا به حال 620 زندانی دولت از سوی طالبان و بیش از 3000 زندانی این گروه از سوی دولت افغانستان رها شدند. انتظار می رفت که بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در دوحه امضا شد، پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت از بند رها شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغان در تلاش یافتن راه حل دائمی برای پناهجویان افغان در ایران هستند و می خواهند یک سند جامعه همکاری های استراتژی که با ایران امضا کنند که بر اساسش موانع موجود صدر راه مهاجرین افغان در ایران در بخش های زندگی در او کشور، کار و آموزش از بین بره. وزارت خارجه ایران در اعلامی گفته که در دیدار دیروز مقامات ارشد افغان و ایرانی تصمیم گرفته شد چنین سند تا 3 ماه آینده تهیه شده و برای امضای رهبرای دو کشور آماده شود. دو جانب همچنان روی خشونت های اخیر علیه مهاجرین افغان در ایران صحبت کرده و روی جلوگیری از تکرار چنین خشونت ها در آینده تاکید کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز در اعلامیه گفت محمد انی فتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در همین مورد با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد و در دیدار آقای اتمر از ایران وعده های از سوی مقامات ایرانی داده شد. در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای امور بین المللی در رابطه با تعهدات ایران به هیئت دولت افغانستان که به این کشور سفر کرده میگن که کشورهای همسایه به تعهدات خود در قبال افغانستان پابند نمی باشند. جاوید الله ترخیل یکی از این کارشناس ها بر رادیو آزادی گفت که با این وجود البته با توجه به مشکلات کنونی بین ایران و افغانستان این سفر باید با دستاورد باشه و خاط بود. همکارم حمید حکیمی گفتگوی را با آقای ترخیل انجام داده و نخست ازش درباره اهمیت این سفر پرسیده.
از نظر ما به این صورتی حال مشکلات بین ایران و افغانستان که است، این یک سفر بسیار مهم و کلیدی است. یک بایی وقت مشکلات افغانستان و ایران که است، ما زیاد امیدوار هستیم که کم از کم با او مسائل که بین ایران و افغانستان است به او رسیدگی شود. مثلا مسائل موضوع اواز، موضوع اسناد مردم است، موضوع مسائل سرحدی است و موضوع ادب افغانی است که در ایران تطیو خلاف اصول انسانی و بشری از چند سال اذیت میشه. به این موضوع ما امیدواری هستیم که در این سفر کم از کم به این مسائل ابتدایی چی رسیدگی شود. امیدواری زیاد است چون که هر دو طرف توافق کرده که یک بین هر دو کشور یک تفاهم نامه امضا شوه که هر مشکل از طرف افغانستان باشه و تحفظات ایران است که تطیو یک تفاهم نامه امضا شوه که در این در همینطور موضوعات تکرار نشود.
شما چقدر امیدوار هستین یا باور دارین که مثلا ایران بتوانه مثلا روی همون تعهداتش پابند باشه، همون تعهداتش عملی بکنه؟
ما دو کشور همسایه و مسلمان داریم، یکیش پاکستان است، دیگرش ایران است. متاسفانه هر دو کشورایی که از چی تعهدات که مستقیما قطع افغانستان کده در مجلس های بین کشور افغانستان و ایران یا بین پاکستان و ایران یا در انترنشنل ارگانیزیشن در مجالس بین المللی کده، هر نوع تعهد که پاکستان کده یا ایران کده در مورد افغانستان، متاسفانه اکثر در اکثر موارد امو کشورها در تعهد خود بابند نیست.
تلخیص برمان آخرین پرسش، به نظر شما چه اقداماتی از هر دو طرف لازم است برای جلوگیری تکرار این گونه رویدادها که مثلا در مرز اتفاق افتاد قبلا؟
اول خوب ایران خود میگه که یک اسلامی ملک است، چون که حال حکومت پیش ریلیجی پیش مردم که مذهبیت پیش امو مردم است. اول خوب خدا شریعه اسلام اجازت نمیده، اگر با اسلام هم کسی چیز پابند نمی باشه، باید کم از کم اون مسائل که در انسانی است یا مثلا دیگه ما شما بین ایران و افغانستان در مورد کدام توافق کار شده یا مثلا سازمان های ملل متحد که در این مورد چی تعهدات داره، مثلا چارتر یو این است که مثلا از یک کشور باید در دیگه کشور مداخله نکنه، امی اصول که هر کشور مراد کنه انشاءالله این مسائل خود به خود حل میشه. بخاطر مسائل سیاسی باید یک کشور در کشور دیگه دخالت نکنه.
جاوید الله ترخیل کارشناس امور سیاسی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کوچی ها در شمال افغانستان از عدم توجهی دولت به حل مشکلاتشان شکایت می کنند. اتحادیه کوچی ها در شمال افغانستان گفته که اساسی ترین مشکلات کوچی ها در ولایات بلخ، سرپل و سمنگان نداشتن دسترسی به خدمات صحی، عدم مساعد بودن زمینی تعلیم و تحصیل به اطفال اونا و همچنان غصب مالچرهایشان توسط زورمندهای محلی است. موجیب حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارد.
کوچی ها در برخی از ولایت های شمالی از عدم دسترسی به خدمات ضروری زندگی از سوی دولت شکایت دارند. کوچی ها در بلخ میگویند که در ساحات بودباش آنها مراکز صحی سیار و ثابت وجود ندارد و همچنان دسترسی به مکاتب برای کودکان آنها مشکل است. در سمنگان و جوزجان کوچی ها ادعا میکنند که مالچرهای معاشیشان توسط زورمندان محلی و تفنگداران غیر مسئول غصب شده اند. در سرپل کوچی ها میگویند ضمن غصب مالچرهایشان و عدم دسترسی به مکاتب طب و مراکز صحی، آنها از سوی دهنشینان نیز مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و مقام ها در برابرشان از تبعیض کار میگیرند. سید محمد حریق رئیس اتحادیه کوچه ها در شمال به رادیو آزادی گفت: مشکل اساسی و عمده این است که به بخش‌های مهم و حیاتی زندگی کوچه ها که تحصیل و صحت است توجه نشده است. این مشکل در همه ولایت های شمال از سمنگان تا سرپل موجود است و مالچرهای ما هم غصب شدند. با این حال ریاست تنظیم امور کوچه ها در شمال افغانستان میگوید که مشکل نبود مکاتب، عدم دسترسی به خدمات صحی و غصب مالچرها را با مقام های دولتی در مرکز در جریان گذاشته است، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. غلام فاروق عبیدی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت: هرچند دولت مرکزی تشکیل دو لسرا برای کوچه ها در بلخ و دو کلینیک را نیز در این ولایت به تازگی صادر کرده است، اما دولت محلی در رابطه اقدام نمی کند. وزارت معارف و وزارت صحت عامه امر تشکیل دوباب مکتب و کلینیک را به تازگی در بلخ صادر کرده است، اما ادارات محلی در بلخ در راستای تکمیل تشکیل آنها همکاری نمی کند.
کرد.
مسئولان در ریاست ساعت‌نامه بلخ از عدم دریافت امر تشکیل چنین مراکز صحی برای کوچه‌ها خبر می‌دهند. اما ریاست معارف بلخ نمی‌خواهد در رابطه با دلیل عدم ایجاد تشکیل مکاتب لیسه برای کوچه‌ها پاسخ ارائه کند. پیش از این وزارت معارف افغانستان اعلام نموده بود که در جریان سال 1399 هجری بیش از 10 باب مکتب برای کوچه‌ها در شمال افغانستان ساخته خواهد شد، اما تاکنون تشکیل هیچ یک از این مکتب‌ها برای کوچه‌ها در شمال تکمیل نشده است. وزارت ساعت‌نامه افغانستان نیز می‌گوید که در مناطق کوهستانی و دشت‌ها در ولایت‌های شمال افغانستان نزدیک به 10 کلینیک سیاره صحی برای کوچه‌ها فعالیت می‌کند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی بلخ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باغداران بدخشان میگن که امسال به دلیل ریزش باران‌های موسمی حاصل میوه افزایش یافته، ولی به دلیل نبود محل ذخیره به بهای مناسب به فروش نمی‌رسد. به گفته اونا این چالش باعث شده که محصول میوه بدخشان در زمان برداشت محصول به بهای پایان به بازار عرضه شود. باغدارای بدخشان خواهان حمایت دولت برای ساخت ذخایر مناسب برای نگه داری میوه هایشان هستند تا بتونن محصولات خود در فصل های مختلف به قیمت مناسب بفروشن. نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان، جزئیات داره.
در بدخشان فصل برداشت میوه تازه فرا رسیده و بازار فروش فراورده های باغی بیش از هر زمان دیگری پر رونق است. رونقی که تا چند روز دیگر جایش را برای میوه های وارداتی واگذار خواهد کرد. شماری از باغداران بدخشانی میگویند که امسال به دلیل ریزش باران های به موقع محصول میوه افزایش چشمگیر یافته، و اما محصولات باغی مانند سیب، زردالو، گیلاس و آلبالو به دلیل نبود سردخانه ها و نگرانی از فاسد شدن به قیمت بسیار پایین وارد بازار می شود. صبغت الله و غلام الله، باغداران ولسوالی شهدای بدخشان، بر رادیو آزادی می گویند که محصولات میوه امسال رونق خوبی داشته، اما نبود سردخانه باعث شده است که میوه تازه را در مدت کمتر از یک ماه با قیمت بسیار نازل به فروش برسانند. این باغداران می گویند که اگر سردخانه داشته باشند می توانند در چهار فصل میوه تازه بفروشند.
همه ساله صدها تن میوه ما به دست میاوریم. از اینکه سردخانه ها نداریم، جای نگهداری میوه نداریم، جای خشکنی میوه نداریم. میوه‌جات ما از قبیل آلبالو، زردالو، گیلاس و غیره میوه‌جات ما میپوسه و خراب میشه. که اگر میگیم با اون وقت میوه در بازار ارزش کنیم، در اوسط با بسیار بای پایین و نامناسب به فروش میرسه. اگر میگیم که متلش کنیم با وقت مناسب و با بای مناسب با بازار ارزش کنیم، با اون وقت دیگه ایجا سرد میشه و میپوسه و خراب میشه.
والا ما هر سال باغداری داریم و زراعتی چیزا داریم، دا حاصلات باغداری خدا میگیریم. به خاطر که با ما چی نداریم، سرخونه میگن چی میگن، او چیزا نداریم. همین محصولات ما کلایش بعد یک وقتی که نتونستیم را بفروشیم، نمو کنج عقل و چیزا ما میپسای بین میره. همین خودش کلان ضربه است به ما. دیگه دولت هم ده ها پیره ما را وعده کرد که نمیفهم براتون سرخونه جور میکنیم که پا هیچ شما نایدیم.
سونیا کارشناس زراعت به رادیو آزادی میگوید که بدخشان به دلیل داشتن آب فراوان و آب و هوای مناسب همه ساله محصولات باغی رشد چشمگیری دارد.
در هر فصل باید به شکل درستش نگهداری شود. چی باید داشته باشیم که اون امکانات ما متاسفانه نداریم؟ مخدر که مثلا فصل گرما هست یا سردی هست، ما در این فصل ما باید به یک چیزی نیاز داریم که امو از کرم زدن یا از خراب شدن، از سرد زدن جلوگیری شود. و ما وقتی که سیستم نباشه میوه خراب میشه و ما نقص میکنیم.
از سوی هم معین‌الدین عینی، رئیس زراعت بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که قرار است وزارت زراعت امسال 205 پروژه ساخت سردخانه در 7 ولسوالی حاصلخیز این ولایت بسازد و در اختیار دهقان قرار دهد.
ما در حدود 205 پروژه را در 7 ولسوالی که اکثر میوه‌جات و حاصلات زیادشان بیشتر بود، شناسایی کردیم، با دهقان قرارداد کردیم، دیگه کردیم. خدا کنه که پروژه ما منظور شود و یک بخش مشکلات دیاخی ما از این اکثر مرفوع شد. در غیر اون مثل سالهای گذشته وری یک شاید در حدود 60-70 فیصد حاصلات با یا به قیمت بسیار ناچیز به فروش برسه یا یکی زایع شد.
شماری از باغداران بدخشانی میگویند که اگر دولت و نهادهای کمک کننده در زمینه بسته‌بندی و نگهداری محصولات باغی کمک کنند، باغداران بدخشان میتوانند که افزون بر تقویت اقتصاد خانواده ها از طریق فروش فراورده های باغی نیازمندی های بازار را در بخش تولید میوه تازه در 4 فصل سال نیز تامین کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار بود مذاکرات دو روزه امریکا و روسیه در مورد توافقنامه مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. این پیمان تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای دوربرد امریکا و روسیه را تعیین می‌کند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بلینگزلی مذاکره کننده ارشد کنترل اسلحه این کشور برای مذاکره با سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مورد پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استارت ناو به اتریش سفر خواهد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه خواهان تمدید این پیمان شده، پیمانی که سلاحخانه های هسته‌ای مسکو و واشنگتن را با 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد برای هر یکشان محدود می سازد. این آخرین معامله باقی مانده کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است که در ماه فوریه سال آینده به سر می رسد. ریابکوف در 20 ماه جون به خبرگزاری انترفاکس گفت که روسیه در مورد تمدید این پیمان با ایالات متحده به گونه کافی بحث کرده، اما از فرصت موجود برای بازگویی موضعش به جانب ایالات متحده استفاده می کند. ریابکوف طرح تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را درست و منطقی خوانده است. مسکو به طور مکرر از خطر رقابت جدید تسلیحاتی در صورت تمدید نشدن این پیمان هشدار داده است. معاون وزارت خارجه روسیه گفته است تصمیم گیری در این مورد کار حکومت برهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. ترامپ کشورش را از چند موافقتنامه بین المللی بیرون کرده یا گذاشته تا آنها به پایان برسند، به شمول پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد و معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان. اما اداره برهبری ترامپ به طور کلی در مورد حفظ پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک علاقمندی نشان داده است. ایالات متحده همچنین گفته است که موافقتنامه‌های کنترل سلاح‌های دو جانبه‌اش با روسیه منسوخ شده و خواهان شامل شدن چین در هر گونه موافقتنامه آینده در مورد سلاح‌های هسته‌ای است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از چین برای اشتراک در مذاکرات امروز و فردا در اتریش دعوت کرده است. در اعلامیه هفته گذشته این وزارت گفته شده که نیاز است تا تمامی 3 کشور گفتگوها در مورد کنترل اسلحه را با نیت نیک انجام دهند. چین به گونه مکرر تلاش‌ها برای پیوستنش به مذاکرات در این مورد را رد کرده است. چین خود در حال وسعت بخشیدن سلاح‌خانه‌های هسته‌ایش است، برنامه‌ای که در مقایسه با برنامه‌های ایالات متحده و روسیه هنوز خیلی کوچک است.
پیام‌ها و نظریات شما.
جناب نثار احمد معلم لیسه مندرور ولسوالی قرغایی ولایت لغمان چنین عرض می‌دارم. ما معلمین قراردادی که تا آخر 3/1399 قرارداد معلمی حافظ احمد هستیم، موضوع معاش ما تا به حال 6 روز از ماه هوت 98 گشتنده شد. با رادیو افغانستان تماس گرفتیم. رادیو افغانستان نمره مشاور وزارت معارف آبامداد با اونها تقریبا 10 مرتبه مصاحبه کردیم، تلفن کردیم. در 2 ماه حداقل ام پیشنهاد از اون خلاص نمیشه. این کدام عدالت و انصاف است که الان شما فکر کنید یک قاضی 1,20,000 افغانی معاش میگیرد، سرنوال 80,000 افغانی معاش میگیرد و معلم بیچاره 6,000 هم 6 روز در برج 98 در بهوت 98 گشتن و 2 ماه دیگه تنخواه مدرک ندارد. دیگه شما بگو بلیاد خدا سر ملت بیچاره رحم کنه. از یک طرف کرونا، از یک طرف معاش را که شما معاش نیست خود تنخواه را بند کردین. همین پیام را خدا کنه که نشر کنه. خدا شما را خیر و برکت بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسین از ولایت غور شما رضامت دادم، میخواستم مطلب راجع به انتخابات سال 1397 که انتخابات پارلمانی بودن از اونی که کارمندای روز انتخابات نمیشون دادرش به چند نفر نرسه، از این کارمندا هیچ کس پیسدی بالاشی چی نگرفتن، معاشی همون روز انتخابات هم نگرفتن. خواستم از طریق رادیو شما و مسئولین زیرفت پیام برسانم که علت چیه که معاش کارمندای روز انتخابات داده نمیشه. شکر.
پیام شما، نظر شما.